بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین آیه‌ای که بحث کردیم در جلسه گذشته که این قسمت از آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، عرض کردیم که از ظاهر آیه استفاده میشه که اگر موسی بخواد اضرار بر ورثه وارد کنه، به قصد اضرار بخواد کاری کنه که ورثه رو از ارث محروم بکنه، خب این ظاهر آیه این است که این کار حرامه و جایز نیست. در وسائل شیعه، در کتاب الوصایا در جلد 19، اونجا هم مثلا صاحب وسائل یه بابی داره، باب و عدم جواز الجور فی الوصیه و الحیف بها به تجاوز الثلث و وجوب ردها الی العدل و المعروف و روایاتی که اونجا نقل میکنه صاحب وسائل یه تعبیرات خیلی عجیبی هم داره. مثلا در یه روایتش در همون باب از امام باقر علیه السلام نقل میکنه من جار فی وصیته لقى الله عز وجل یوم القیامه و هو عنه معرض، خدا از او اعراض میکنه. یا ان الضرار فی الوصیه من الکبائر، این دیگه خیلی تعبیر تندیه، من بحث کبائر و صغائر رو مفصل یادم هست بحث کردیم در جای خودش، ولی یادم نیست که این تعبیره که ضرار در وصیت هم خودش از کبائر باشه. حالا آیا این کبائر مراد اون کبائر فقهیه یا بالاخره گناه بزرگیه که بعید نیست که این مراد از کبائر در اینجا کبائر در مقابل صغیره نباشه، یعنی یه گناهی است که بالاخره گناه کوچکی نیست. بله، حالا دو تا روایت نقل کرده، اون روایت امام باقرش که سند داره. بله، نه حالا من میخوام اینو عرض کنم، حالا الان همین نکته رو میخوام عرض کنم. ببینید آقایون، خود کلمه مزار بار مفهومیش و حکم تکلیفیه. حالا شبیه همون بحثی که آقایون دارن در اهل الله البی که خب مشهور میگن حکم تکلیفی استفاده میشه، اما بل التزام ما ازش حکم وضعی استفاده میکنیم. حکم وضعی لعل یک اصطلاح فقهی باشه، اصلا بار اولی مفهومی مزار به قرینه سایر موارد استعمالش در قرآن این در حکم تکلیفیه. باز من یه عبارتی هم دیدم مرحوم علامه هم در قواعد ایشون هم میفرماد که لا تجوز الوصیه. حالا خود صاحب وسائل فتواش که همین عناوین ابواب فتوای صاحب وسائله، باب و عدم جواز الجور، یعنی اگر یک موسی به قصد اضرار به ورثه وصیت کرد، اولا کار حرامی انجام داده، تمام مالش رو وصیت کرد به یه نفر بدن، و ثانیا هم خب نافذ نیست. بله، اینم از جهت فقهی ثابته که این در ثلث نافذه و در زائده بر ثلث نافذ نیست مگر اینکه ورثه اجازه بدن، اما حکم تکلیفیش ظاهر آیه شریف است. غیر مزارن حکم تکلیفیه. حالا ما به قرائن، به دلالت التزامی، به روایات میاریم بگیم در سلس نافذ، در زاهد بر سلس نافذ نیست. اون وقت بله این از ضرار و فلوسیه من الکبائر مرسل این روایت، و عرض میکنم که اما خب اون روایت امام باقر علیه السلام مسنده، اون سند داره. من جار فی وصیته لغ الله عز وجل یوم القیامه و هو عنه معرضون. خب این رو هم برای تکمیل، چون بعضی از آقایون دیروز بله بله روایات رو بذارید کنار، روایات رو بذارید کنار، بله کراهتی که خدا رو برمیگردونه. حالا اونا محل بحث آقای رحمان پور، اونا رو نمیشه. اگه واقعا این تعبیر باشه که و هو انهم معرضون، این ظهورش در ظهور اولیش در حرمته، مگر یه قرائنی در کار باشه. الا یالن ببینید حالا ما چی؟ نه ما ظاهر آیه رو فعل، حالا میخوام عرض کنم که چند تا روایت میاره، اون روایت اولیش سندش قابل اعتماده. ولی ببینید ما اصلا قبل از این که وارد روایت بشیم، خود آیه این غیر مزار یعنی اگه وصیت کرد باطله. اولا عرض کردم یه اصطلاح فقهی حکم وضعی میفرمود خب لم تصح، مثلا این من بعد وصیتن یعنی یجبو بر ورثه اولا وصیت موصی رو اجرا کنن، اگر قبل از اجرای وصیت رفتن مالو تقسیم کردن کار حرامی کردن. نه اینکه بگیم خب اگه کردید باطله، کار حرامیه. اگر قبل از اینکه دین موصی رو بدن رفتن مال رو تقسیم کردن کار حرامی کردن، هم حرامه و هم اینکه در اون مقدار دین ملک اینها نمیشه. ولی میخوام حالا ببینید دو تا نکته رو عرض میکنم. یک نکته خود غیر مزار تو آیه ظهور در حکم تکلیفی داره، مثل اون قولی که در احله مشهور فقها در احله میگن احله به قرینه مقابله حرم الربا، احله یعنی بی حلاله، جایزه، مباهه. بله میان میگن بالالتزام ما از این صحت رو استفاده میکنیم. اینجا هم همینطوره، این ظهور اولیش در حکم تکلیفیه و خود قرینه اسم موارد دیگری که مزار در قرآن استعمال شده اونجا هم در مقام حکم تکلیفیه، اونم میتونه یک شاهدی البته باشه نه دلیل بر مدعا. چی؟ ببینید حالا عرض میکنم آیه ازش استفاده میشه اگر به قصد اضرار به ورثه باشه کار حرامیه. بله حالا ممکنه بگیم بعدن روایات، بله اگر کسی خب مالشو فقها فتوا دادن در زمان حیات میدونن همه مالشو هبه کنه، همه مالشو وقف کنه، حالا اگر باز به قصد اضرار به ورثه باشه، این ممکنه بگیم از یه طرف اون کارش صحیحه، از یه طرف کار حرامی هم انجام داده، مانعی نداره ها، برای اینکه اضرار حرامه. ما همین برای بعد از موتتون نیستید، الان هستید. خب شما دارید وصیت میکنید یا وقف میکنید. میگم اگر بخواید به قصد اضرار به ورثه باشه، حاله. ببینید حالا نمیخوایم فتوا الان بدیم، ما میخوایم بگیم ببینید این آیه ظهور در این داره که لا فرق بین وصیت و وقف، لا فرق بین وصیت و ما باشیم، خصوصیتی نداره. این غیر مزار معیار و علت برای این است که چرا اول باید وصیت و چرا اول باید دین داده بشه. باید مزار نباشه وصیت، دین هم همینطور. خب وقفش هم همینطور. بله حالا اگر بعدن ادله دیگر آمد وقف و هبه و اینا رو استثناء کرد که استثناء شده، حالا او یه امر دیگریه. یکی دیگه از آیاتم رو عرض کنیم و این بحث آیات رو جمع کنیم، این آیه 95 سوره مبارکه نسائه. خدای تبارک و تعالی میفرد لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. میفرماید اونایی که در راه خدا با اموالشون و جانشون جهاد میکنن با اونایی که تو خانه نشستند و قاعدن از مؤمنین هم هستن، اینا لا یستوی در نزد خدای تبارک و تعالی یک مرتبه ندارن و خیلی بینشون فرق وجود داره. خب منتها اینجا یه استثنایی میزنه، قاعدون از مؤمنین غیر اولی الضرر، اونایی که صاحبان ضررن، ضرر یعنی نقصان، مرض. اگر کسی یه نقصانی، حالا در شأن نزول این آیه گفتن که عبدالله ابن ام مکتوم اعما بود و خب به اعتبار عبدالله ابن ام مکتوم این غیر اولی الضرر آمد. حالا یک بحثی هم اینجا وجود داره، اول آیه که پیامبر قرائت فرمودن لا یستوی القاعدون من المؤمنون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله تا آخر بود، غیر اولی الضرر نداشت. بعد دو مرتبه وحی نازل، بعد از این که عبدالله ابن ام مکتوم اعما اعتراض کرد این غیر اولی الضرر آمد، که خب حالا این پیداست که درست نیست این شأن نزول، نمیخوایم واردش هم بشیم، تو کتب عامه آمده. ولی خب حالا استدلال به اینه، غیر اولی الضرر میگه اگر اینا صاحبان ضرر بودن یعنی نقصان یا مرض، دیگه اینا نمیخواد مقایسه با مجاهدین بشه، اینا ممکنه آدم هایی باشن که مراتبشون بالا باشه، مساویه با اونام باشن. خب آیه دیگه بحث ضرار رو نداره اینجا. ببینید ما آیاتی که قبلا داشتیم لا تمسکوهن ضرارن لا تزاره غیر مزارن، که ضرار و ضرر به غیره، اینجا ضرریست که در خود شخص وجود داره. عرض کردیم ضرر در لغت هم به معنای نقصانه، اینجا ضرریست که در خود شخص وجود داره، نقصانی است که وجود داره، کوری یا مریضی. ولی این غیر اولی الضرر میشه از آیه اولویتی رو فهمید، بگیم اگر کسانی که دارای ضررن جهاد از اونها برداشته میشه، به طریق اولا در باب صوم، اگر صوم برای کسی ضرری شد، این میشه مزروع مفهوم اولویت فهمید. اگر جهاد با اون عظمت، جهاد که بسیار مهمه، خب برای حفظ دین خداست، برای حفظ مسلمون هاست، ضرر این حکم رو برداشت، یعنی دیگه برای جهاد واجب نیست. آیا نمیتونیم بگیم به طریق اولا اگر وضو ضرری شد وجوبش برداشته میشه؟ اگر صوم ضرری شد، ضرر حالا ببینید نقصانه، نقصان یعنی خب الان اگر آب رو بریزه فرض کنید یک ضرری به بدنش وارد میشه، مریض میشه، عرض میکنم که از کار میفته مثلا، اینا هم ضرره. حالا اجمالا بگیم، نه الان فقط ضرر رو بخوایم بگیم اینه مراد، معنای اجمالی ضرر که یک نقصانی، اگر انسان، میخوام اینو عرض کنم، به نظر من این اولویت خیلی خوب فهمیده میشه اینجا، اگر در جهاد ضرر وجوب جهاد رو برداره، وضو اگر ضرری شد، صوم اگر ضرری شد، نماز اگر ضرری شد، حج اگر ضرری شد، اگر ضرر شد بر انسان، در همونجا هم در خود حج حرجی که میگن که اگر حج مستلزم حرج باشه شخص مستطیع نمیشه. حالا در باب ضررش هم به نظرم متعرض شدن، ما هم بحثش کرده باشیم، حالا بازی مراجعه باید به اونجا بشه. به نظر من یک اولویتی از آیه شریفه میشه استفاده کرد و اون وقت این آیه دیگه دایره استدلالش با آیات دیگه تفاوت پیدا میکنه. آیات دیگه فقط اضرار به غیر رو ما ازش استفاده کردیم، حرامه، و القاء خصوصیت کردیم، گفتیم والده، مولود الله، کاتب، شهید، وصیت، دین، اینا خصوصیتی نداره. الاضرار الی الغیر حرامون، این مسلم از اون آیات استفاده میشه. این آیه بحث اضرار به غیر نیست، بحث وجود و ضرره و ازش میتونیم استفاده کنیم. حالا که ضرر جهاد رو برمیداره به طریق اولا، صلات رو برمیداره به طریق اولا، صوم رو برمیداره، وضو رو برمیداره، این وجوب ها رو به طریق اولا برمیداره. چی؟
اگر ضرب شدید، زدن شدید حرام باشه،
زدن شدید
مرتبه بالا حرام باشه.
نه، اولویت اینه، جهادی که این همه مهمه. شما حالا اگر بگید آقا اگر امر معروف و نهی از منکر، که امر معروف و از بهما تقام الدین، آخه ایناش هم ببینید این حکمتهاش رو. حالا اگر گفتیم همین امر معروفی که به ما تقام الدین اگه ضرری شد واجب نیست، وجوب برداشته میشه، وقت نمیشه استفاده کرد در یه وضوعی که میخواییم بگیریم به طریق اولا. چی؟ چرا؟ باش ضرر نقصان، اون عبدالله ابن ام مکتوم کور بوده. بله عذر، کسی که روزه برای ضرر داره این عذر نیست، عذر دیگه. اونم در باب صوم که احتمال ضررم میگیم رفع وجوب میکنه، اگر احتمال عقلایی باشه. یه احتمال عقلایی کسی میگه 20% 30% روزه برای من ضرر داره. چرا؟ نه شما چطور میخواید ضرر چند تا معنا رو؟ نه، بله، کسی که کوره برایش جهاد واجب نیست، این ضرر دیگه. نمیخوایم بگیم هر ضرر، ببینید یک ضررهای طبع جهاده. چی؟ باید گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه، توی بیابونها باید مجروح بشه، باید کشتن بشه، اینا ضرر نیست، اینا ضرر نیست. اما اگر نقصانی الان داره، خب همین، حالا اگر کسی در وضوع هم آب از اول برای او، برای بدن او ضرر داره. چی؟ نه به لازرر ما کاری نداریم فعلا، به این آیه میخواییم آیه. بله، حالا آقای خویی رضوان الله علیه در باب حج، آقای خویی در باب حج یه قاعده‌ای تقریبا ابداع کرده که حالا ما هم به جاش که برسیم عرض میکنیم. ایشون میگه در شریعت ضرر انقدر مهمه که احتمال ضرر در نزد شارع به منزله علم به ضرره. و این خیلی حرف خوبیه، ما هم اونجا این حرف رو خیلی پروروندیمون، آثاری ازش برش مترتب کردیم که احتمال ضرر، یعنی الان شما در باب صوم لازم نیست احراز کنید ضرر را، شاره میگه همین که احتمال عقلایی ضرر میدی، این در نزد من به منزلت العلم به ضرره. بله این حرفای خوییه، نه روایات، نه روایات این تنزیل رو نداره. روایات میگه خوف. ببینید میدونم، ببینید و این که روایات اولا عمدتا در باب صومه، یه خوف از ضرر، خوف درسته، ولی این که خوف از ضرر به منزلت العلم به ضرره، این خودش یه حرفی است که آقای خویی داره، خیلی هم مهمه. نه خیلی خوب، وقتی ما میگیم که ببینید ایشون شواهدی میاره، دقت کنید آقا، شواهدی میاره برای اینکه احتمال در خصوص باب ضرر، جاهای دیگه احتمال به منزلت العلم نیست، میگه که در نزد شارع لازم نیست برید احراز کنید ضرر وجود داره یا نه، احتمال به منزلت العلم به ضرره. اون وقت وقتی این تنزیل استفاده شد، اون وقت خیلی در تعدی میشه از صوم به جاهای دیگه، هر جایی هم که ما احتمال ضرر دادیم همین حکم میاد. در ضرر چی؟ نه اینجا میگه نقص ضرر اصطلاحی، در لا ضرر هم میگیم لا ضرر، یعنی شما نقص به دیگری نمیتونید وارد کنید. خب چه اشکال داره عذرم یک نوع ضرر باشه؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ ما دو جور ضرر نداریم آقای حجازی، دو جور ضرر نداریم. خیلی خوب، خب حالا این ما نظرمون اینطور میفهمیم، حالا شما خودتون دقت کنید، به نظر ما این آیه در ما نحنفی که میخواییم در بحث لا ضرر وارد بشیم، آیات دیگه نمیتونه بیاد حکمی رو برداره، میگه اضرار به غیر حرام همین اندازه، اما این میگه اگر ضرر باشد از ضرر و مانع اون من الجهاد، خب ما میگیم ازش اولویت میفهمیم، پس به طریق اولا مانع اونن وجوب الوضوء، مانع اون اونجا که ضرر باشه، مانع اونن وجوب صوم، اگر واقعا در صوم ضرر بود، خب بگیم آقا کسی که روزه میخواد بگیره روزه نقصی در او ایجاد میکنه، الان کسی روزه بگیره سنگ کلیه داره کلیهش از بین میرود، این نقص نیست؟ خب این از مواردش که مسلم میگن روزه براش واجب نیست. لایستوی نه، لا یستوی در مقام اجر و ثواب و مرتبه است، ولی چرا میگه، چرا قید غیر اول الضرر رو آورده؟ غیر اول الضرر آیا غیر از این است که میخواد وجوب جهاد رو برداره؟ میخواد وجوب جهاد رو برداره، ولی اگر جهاد براش واجب باشه که دیگه وقت لا یستوی معنا نداره. چرا؟ از خارج، از خود آیه، نه نه خیر، نه ما میگیم معیار غیر اول الضرر چیه؟ آیا با غیر اول الضرر، ببینید نمیشه از غیر اول الضرر فهمید که پس وجوب جهاد به جهت ضرر برداشته شده؟ آیا شما از آیه نمیفهمید که جهاد بر کور، آدم کور واجب نیست؟ اصلا بالاتر عرض بکنم، زن در فقه به عنوان ذات الاعذاره، باز به این اعتبارم میشه فهمید که جهاد بر اونم واجب نیست. شو چی فرمود آقای؟ بله مهمتر جهاد، جهاد برای این است که ببینید، حالا عرض بکنم خدمت شما. آره ببینید عرض بکنم براتون، بله همین آقای جهادیان هم نظیر فرمایش شما داشت. اولا ما یه بحثی رو در کتاب الحج کردیم. ببینید تمام این افضلیت ها و اینها نسبیه. نماز از یه جهتی از حج بالاتره، حج از یه جهتی از نماز بالاتره، روزه از یک جهتی، اینا همه شما الان میگن که عرض میشد افضل العباده انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج. خب یعنی واقعا انتظار فرج از اون نماز شبی که کسی میخونه بالاتره، از کسی که جهاد در راه خدا میکنه بالاتره. ببین با این میگه من از منتظرینم، همین اندازه. حالا مسمای انتظار بحثم نکنیم که آقا نه این دروغ میگه، منتظر نیست، منتظر اون نیست که کذا، نه بالاخره. ببینید این در مقام بیان است اهمیت اینو برای مردم جا بیندازن. این افضلی ها افضل های نسبی هایه عاشق، اینا افضل واقعی نیست، افضل حقیقی نیست. اون وقت حالا ببینید ما اولویت چی میفرمید آقای صفحه چی میفرمید؟ روایت پیدا کردی؟
نه، قیل الزرق علاوه بر اینکه اختلاف قرائت داره یه جور دیگه معنی کردن، غیر و صفت برای قائد گرفتم مثلا فعل
معلومه صفت قائده، بله
تفسیر کبیر اینجوری گرفته، بعد معنی از این جور دیگه میشه قائدون این که متحمل ضرر نیستن با اونا مساوی نیستن، نه از میان قائدون
نه ضرر داری، نه خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره، نه این استثناست، قائدونی که الا این قائدونی که اول ضرره، بله حالا دیگه، بله حالا شاید هم غیره باشه، حالا قرائت غیره الان به ذمه بله بله خیلی خوب، نه حالا اونم میشه قائدینی که این صفت رو دارن صاحبان ضرر هستن، صاحبان ضرر نیستن این چه اشکالی داره؟ استثناء هم نگیریم، قائدونی که این صفت رو دارن صاحبان ضرر نیستن، استثناء نمیگیرن بله صفت. آقای جمالی دقت کردید چی شد؟ ببینید من میخوام عرض کنم که ببینید نه اهمیت جهاد، جهادی که بالاخره بسیار اینقدر روش تأکید شده و اینها، خب واقعا بسیار زیاده. ما بگیم آقا جهاد کجا، حالا نماز نگیم، وضو رو بگیم. خب اگه در جهاد ضرر مانع از وجوب میشه، به طریق اولا در وضو مانع از وجوب میشه. من به نظرم میشه به راحتی از این آیه استفاده کرد و عرض کردم اون وقت یه مقداری از اون لا ضرر که ما میخواییم بگیم حاکمه بر ادله اولیه است، این اول الزرر در این آیه همه وجوبها رو بر میداره. چی؟ خیلی از باب لاحرج هم برداشته بشه، حالا از دو راه برداشته بشه به دو تا عنوان. خب هازا تمام الکلام در آیات شریفه به اون مندازهی که ما تونستیم بفهمیم و انشاءالله که درست فهمیده باشیم. بله ما از قرآن استفاده کردیم، علی ازرار و علی الغیر حرامون بدون هیچ تردید، به صورت کلی الغای خصوصیت کردیم. بله گفتیم از این آیه 95 نساء میتونیم استفاده کنیم، اول الضرر احکام از او برداشته میشه، حالا ولو به نحو فی الجمله اینو استفاده کنیم، ولو به نحو فی الجمله جهادش که برداشته شده، موارد دیگه. حالا اگه شما در عرض بکنم، شما ببینید بالاخره در امر معروف مگه آقایون نمیگن اگه امر معروف بر آمر ضرر داشت اینجا برش واجب نیست؟ به چه دلیل؟ بگیم آقا به خاطر روایت، نمیگیم همین آیه غیر اول ضرر. ببینید ما ائمه ما خودشون فرمودن هر آنچه که ما میگیم اگه از ما سوال کنید ما بهتون بگیم کجای قرآن آمده. حالا در امر معروف و نهی از منکر همه آقایون بالاتفاق میگن اگه ضرر داشته باشه لایجه. خب حالا بگیم آقا از کدوم آیه این فهمیده میشه؟ بالاخره ما از خود روش ائمه یاد گرفتیم. آقای رحمان پور علم غیب ولی ظاهر داریم میگیم، نمیگیم به ضرس قاطع که نمیخوایم بگیم قرآن نمیشه هیچ حرفی رو به ضرس قاطع گفت، اما میشه از این آیه شریفه به ما اول الضرر همونطوری که جهاد برمیداره، امر معروف هم برمیداره، نهی از منکر رو برمیداره، وجوب وضو رو برمیداره، وجوب صوم رو برمیداره، اینا همه حالا ما یه حرفی زدیم راجع به اطلاقات قرآن کریم، چون گاهی قد بعضی از فضلا و اساتید برای من تو پیامک میفرستن یه مطالبی رو که من از شما تشکر میکنم. بید آقایون گفتن شما این حرفی که میزنید شأن قرآن رو میارید پایین. ببینید این نیست، اینا مطلب رو یا درست دقت نفرمودن یا دنبال نکردن درست. ما عرضمون این بود که برخی از آیات قرآن در مقام اصل تشریعه، نگفتیم همه آیات قرآن. مثالهای زدیم برای شما در همون جلسات گذشته، خود اهل الله البی همینه، اقیم الصلاه همینه، لله علی الناس حج البیت من استطاع، در مقام اصل تشریعه، در مقام خصوصیات نیست. اذا ضربتم فی الارض در مقام اصل تشریع نماز قصر در سفره. اما این که بگیم اذا ضربتم، چه هشت فرسخ بشه چه نشه، چه پیاده چه سواره، اینا نیست اصلا. بعد بگیم خب حالا بگیم با روایات تقیید بزنیم، بله یک سری آیاتی هم داریم در مقام تشریعه، در مقام اطلاقه، علاوه بر تشریع. اتم الصیام، اتم العمر، اتم الحج و العمره لله. من یادم هست مرحوم والد ما رضوان الله علیه که واقعا حج ایشون، کتاب حج ایشون دقیق ترین کتابی است که در حج نوشته شده، بدون اینکه من بخوام تعصبی داشته باشم. یکی از بزرگان نجف چند وقتی پیش به من گفت من قبل از کتاب حج والد شما قائل به اعلمیت یکی دیگر از بزرگان بودم، بعد از اینکه کتاب الحج رو بحث کردم و مراجعه کردم به کتاب حج والد شما نظرم عوض شد. حالا این همینه، حالا خودتون بعدن به این کتاب الحج برسید روشنه. یعنی واقعا موارد بسیار زیادی اونچنان مطالب مرحوم آقای خویی رو ایشون مستدل و محکم رد میکنن که مثلا شاگردهای آقای خویی فکر نمیکنن که اینا دیگه قابل رد باشه. حالا یه وقتی ایشون تو درس، و باز این نکته رو عرض کنم، حالا اینا چیزاییست که بعد از اینکه مسئله مرجعیت آمد سراغ ایشون، ایشون میفرمودن افراد که مراجعه میکردن خب برخی مقلد امام رضوان الله علیه بودن، ایشون میفرمودن برای امام باقی بمانید الا در مباحث حج. یعنی در حج خودشون رو علم از امام میدونستن و اینطوری گفته بودن و ما هم به مقلدینشون همینطوری عرض میکردیم. ولی این نکته رو الان یادم افتاد، ایشون یه روزی در مجلس درس فرمود من از این آیه و اتم الحج و العمرة لله بیش از 100 فرع فقهی استفاده کردم. خب بله این اطلاق داره، این نمیشه گفت فقط در مقام اصل تشریع اتمامه. فرمودن بیش از 100 فرع فقهی، این اطلاقش خیلی جاها میشه استفاده کرد. یا آیات دیگری داریم در قرآن، ما نخواستیم بگیم اصلا در قرآن هیچ آیه مطلقی نداریم. حتی خود ما در بحث تلقیح مصنوعی به این آیه شریفه فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون به اطلاقش تمسک کردیم، برای اینکه اگر نطفه اجنبی در رحم اجنبی گذاشته بشه حرامه. چون از مصادیق وراء ذلک این چی؟ بله دو همینطور که میفرمان در استمنا یه روایت داریم امام علیه السلام میفرماد استمنا خسخسه با صاد یا زاده خسخسه با نقطه نیست. بله عرض میکنم که اون که تو ذهن من اینه یعنی استمنا امام علیه السلام فرمودن خسخسه حرامه. سائل سوال کرد که خب شما که میفرمایید حرامه و میگید هر چی ما میگیم از ما بپرسید در کجای قرآن آمده یا در کجای قرآن آمده استمنا حرامه؟ امام به همین آیه و اطلاق این آیه تمسک کردن که فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك یکی از مصادیقش استمناه. عرض میشود که میخوام عرض کنم آیات زیادی هم داریم در مقام اطلاق و کم هم نیست، ولی از اون طرف آیاتی هم هست که آقایون بخوان بگن این اطلاق داره در حالی که در مقام اصل تشریعه. خب بزاده خزخز هست خیلی این نخیر شما وقتی میرسیم انشاءالله به لازرر اونایی که مثل شیخ میخوان بگن حاکمه بر ادله اولیه است میگن کل حکم زرریین فهو مرفوع و منفی. نه دیگه نه 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 خب چی آقا؟ حالا میرسیم اونجا راه یاشه هم نرسیم به اون روایت که ما هنوز به اون روایت اصلا نرسیم. هازا تمام کلام در آیات شریفه. حالا دلیل دوم برای لازرر روایاته. من اجمالی عرض کنم برای اینکه مراجعه بفرمایی. روایات دو دستن آقایون و دسته دومش هم خودش دو دسته است. اون دو دسته اول و دوم ما یک موارد متفرقه در میان روایات داریم که به علت وجود ضرر یه حکمی برداشته شده که اینا رو عرض خواهیم کرد. اینا حدود شاید بیش از 25 باب از ابواب روایات باشه و اگر خواستید مراجعه کنید یک لازرری از مرحوم محقق عراقی علی الله مقامه و شریف چاپ شده. اون محقق محترم در مقدمه 25-6 مورد احسا کرده، حالا مال خودشون هست یا دیگران نمیدونم، ولی خب خیلی تتبع خوبیه که ما فردا عناوینش رو عرض خواهیم کرد. دسته دوم روایاتیست که درش کلمه لازرر و لازرار آمده. اینا هم دو دستن، یه دسته با یه خصوصیاتی یه قضیهی مثل قضیه سموره یا قضایای دیگه آمده، اما یک دستم فقط به صورت مطلق لا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار. حالا فعل اسلام یا علی مؤمنن اونم مختلفه. این تقسیم بندی روایاته. حالا جزئیاتش رو فردا انشاءالله عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله.